بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم کلینی در کافی یه بابی داره تحت عنوان این باب ذنوب و اینها، یکی دوتا روایتش رو در نظر گرفتم که خدمتون برز برسونم. هر دو روایت هم از امام صادق علیه السلام هست، منتها در روایت اول حضرت می فرمان که پدرم، یعنی امام باقر علیه السلام، اینجور می فرمودن، کان ابی یقول، اینجور می فرمودن که ما من شیئن افسد للقلب من خطیئه، هیچ چیزی به اندازه گناه و خطیئه برای قلب ضرر نداره، هیچ چیزی به اندازه گناه قلب انسان رو فاسد نمی کنه، تباه نمی کنه. خب حالا اگر دوستان توجه داشته باشن به آنچه را که در آیات قرآن و روایات ما راجع به ویژگی‌های قلب مطرح هستش در مقابل نفس و چیزهای دیگه توجه خواهند کرد. یه سری کارکردهای قلب داره، قلب یه سری ویژگی‌هایی به حسب ساحت وجودیش داره. گناه که میاد موجب به هم خوردن سیستم قلب میشه، به هم خوردن سازمان قلب میشه. لذا حضرت میفرمان ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال بهی حتی تغلب علیه، فتسیر بود باشه ولی فیسیر اونجا، ولی فتسیر و اعلاه و اسفله، اینجوری دارم بود باشه، چون به همون خطیئه برمیگرده. می‌فرمان که مثلا این توضیح رو میدن که چجوری مضرترین چیز برای قلب گناهه. اینجور می‌فرمان که مثلا قلب برخورد با یک خطیه میکنه، این نکته هم داره که حقیقت گناه و خطا با قلب گره میخوره. اینم هست که همجوری که جای تقوا قلبه، جای گناه هم قلبه. و میدونید که جهنم هم وقتی خدای نکرده کسی بشه، اون جایی که شدیدترین سوزش ها داره تو همین قلبه، که اون در تعبیرهای شریف هست که فؤاد رو میسوزونه، قلب رو میسوزونه، اون جهنم اون قلب رو میسوزونه. حالا در صورت حضرت میفرمون که قلب مواقعه پیدا میکنه، برخورد با خطیه پیدا میکنه، فما تزال بهی حتی تغلب. این چند جور میشه معنا کرد. حالا مثلا ممکنه یک خطیه باشه یا اصرار بر خطیه باشه، همینا معنا داره. حتی یک خطیه میتونه باشه به شکلی که بعدش توبه قاطعی نیاد، به شکلی که بعدش اصلاحش صورت نگیره. قلب یه آلودگی پیدا میکنه، کنه یک نزاعی اینجا واقع میشه، کشش های ذاتی قلب و کشش های ذاتی گناه و معصیت، اینا با خودشون لوازمی دارن، کشش هایی دارن، اینا با هم درگیر میشن. خب اگر بتواند قلب فائق بشه خیلی خوبه، مثلا انسان با توبه کمکش کنه و چیزای دیگر، اگه بتواند قلب. ولی گاهی زود این اتفاق نمیفته، مسیر اینقدر میره که تو اون خطیئه غالب میشه بر قلب، خطیئه غلبه پیدا. مثلا بعضی تفسیر کردن گفتن مثل اینکه محبت به گناه که در دل اون گناه قلبی نهفته شده تمام فضای قلب رو میگیره. محبت به محبت غیر توحیدی، محبت به شرک، محبت به طواغیت، اینها تمام قلب انسان رو میگیره. وقتی این شد اون وقت زیر رو میکنه قلب را، و یسیر یا و تسیر، اون خطیئه زیر رو میکنه قلب را دیگه. الان این قلب اگر مثلا با فطرت انسانی گره خورده، الان این چیز عجیب و غریبی ازش سر میزنه، شگفت انگیزه. همین انسان گرایش‌های حیوانی حاد از خودش بروز میده و چه بی‌رحمی‌هایی از خودش بروز میده، به انسان به شگفتی میاد و تعجب میکنه، چیزهای واضح و روشن رو انکار میکنه، چیزهایی که خیلی واضح برای انسان مضر ضررش انکار میکنه، چیزهایی که به نحو واضح برای انسان مفید هستن، کار به دین اینا نداشته باشی راحت انکار میکنه، راحت انکار میکنه و به لحاظ عملی رفتارهایی از او سر میزنه که عرض کردم انسانهای معمولی و متعارف را هم به شگفتی میاره. اینا همه آثار گناه در زندگی انسان هستش. این انسان دیگه نمیتونه درست فکر بکنه، درست تصمیم بگیره، عقلانیت خودش رو اینا دیگه نیست. بعد بگیم که مثلا برفرض خب او عقل او اینجوری، نه، کاملا تحت تسخیر تحولات قلبی خودش قرار داره و گناه چون این وضعیت داره. خیلی باید نسبت این همه بزرگان اخلاق و تربیت و سلوک و اینا همش اولین چیز میگن مسئله گناهه، مسئله گناه. خیلی هم حساس ها، یعنی مخصوصا برای جاهایی رو که با نفاق گره میخوره. این رو من همیشه متذکر میشم و خوبی که همیشه در خاطر ما باشه، در جایی که گناه با نفاق گره بخوره خیلی خطرناک میشه. یعنی برای سعادت خود شخص، حالا کار به افراد دیگه نداریم، برای خود شخص خیلی خطرناک میشه. و جدیترین فضایی که ما باید توجه داشته باشیم فضای اهل علمه، اونایی که با علوم دینی کار دارن، با علوم دینی سر کار دارن. خدای نکرده اگر از کسی که این دست از ادعا در زندگی او هستش و عملا به لحاظ لباس، به لحاظ قیافه، به لحاظ زبان ادعای دیانت و دینداری و امثالی نداره، اگر این بخواد گناه، چون حقیقت خیانتبارش خیلی شدیده، حقیقت خیانتبار این شخص رو بیچاره خواهد کرد. به تعبیر بزرگان ما همجوری هست، گاهی اوقات در همین لباس افرادی پیدا میشن که اصلا در شرارت و بدی کسی به حد و پایشون نمیرسه. این میشه که بشه اتفاق بیفته. اگر هم کسی در مسیر حقانیت باشه و میخواد به طرف عالم نور حرکت کنه و اهل سلوک و اینها باشه، گناه او رو بیچاره خواهد کرد. یعنی تا بخواد رفع و رجوع بکنه پدرش در میاره و یک راه خیلی بغرنجی رو باید طی بکنه تا صدمات اون، چون گناه همراه با خیانت‌های شدید شده، خیلی در روایاتی هستش که از گناهان بترسید چه بسا همون گناه گناهی باشه که خداوند به حسب اون گناه شما را اخذ بکنه. اینا در ارتباط با کسانی رو که معارفی در دستشون هست بیشتر محتمله، توجه کردید؟ چون در اینها کنه شاخ به شاخ شدن صریح با خداوند در دل گناهان جدیتره. یعنی اون فضای عمدی بودنش شدیدتر. میدونید که بحث صحو و عمد یه حالت تشکیکی داره، یعنی اینجوری نیستش که بگیم یا صحو است یا عمد است یا عمدی یا مثلا خطایی بود، نه اینجوری نیست، یک حالت تشکیکی داره. یعنی این بیداری و هوشیاری در حال گناه یک حالت تشکیکی داره. اونجایی که خیلی چشم انسان باز باشه و با چشم باز انسان خطا بکنه، خیلی جبرانش سخت و بغرنج خواهد بود و سخته. چقدر مثلا باید ریاضت بکشه، چقدر باید در واقع به خودش سخت بگذرونه تا آثار مخرب اون گناه را از وجود خودش خارج بکنه و بیرون بکنه. خیلی مراقبت میخواد، ما خیلی باید مراقب باشیم. لقمه همین مالم اینا رو اصلا گاهی میگیم گفتنش برای طلبا من نده، ولی صحنه هایی پیش میاد که در اون صحنه ها باید مراقبت های لازم صورت بگیره. یه وقتی یک خطا ممکنه که نه خود او رو چندین نسل رو بیچاره کنه از خودش. ولذا لقمه حرام رو خیلی باید مراقب بود، نگاه حرام رو خیلی باید مراقب بود. همین تو فضای طلبگی یا همین که انسان مثلا میگه دیگه دارم فلسفه میخونم، عرفان میخونم، کزا میخونم، شیطان در کمین هست. چون اگر شیطان بتواند چون این فضایی رو مثلا به خطا و اشتباه بکشونه، خب خیلی خطرش شدیدتر و عمیق‌تر هست. چقدر باید مراقب انسان، چقدر باید پناه ببره به خداوند متعال. یکی از چیزهایی رو که انسان همیشه باید در پیشگاه خداوند با عجز و ناله و آه و مثلا سر شکسته در پیشگاه خداوند داشته باشه، این استش که او رو حفظ بکنه از این صحنه‌هایی که ممکنه موجب هلاکت و بدبختی او و هلاکت و بدبختی دیگران بشه. میدونید این بحثا هست، یعنی هرچی مقامات علمی و معنوی انسان بیشتر میشه، مراقبتش باید بیشتر باشه. افراد عادی و معمولی اون روحی عناد آمیز در دل گناهشون خیلی کمه. توجه کردید؟ این که همراه با عناد باشه، عمد توش وجود داشته باشه، خیلی کمه. بله، متاسفانه به وسیله پاره‌ای از مسائلی رو که در اجتماعات امروز ما پیش آمده، مسائلی متاسفانه رخ داده که افراد رو به شقاوت ابدی منجر میکنه. یعنی بسیاری از گناهانی که امروز صورت میگیره مثل گناهان در سطوح عادی و متعارفی دیگران دارن نیست. یعنی تلاش کردن که این رو بست بدن، که با چشم باز تخلف کنن. شیاطین دنبال این هستن که با چشم باز تخلف کنن. خیلی خطرناکه برای خود سعادت شخص، در واقع خطرناکه. یک موجود عجیبی از انسان درست میکنه و امثال اینجور موجودات هستن در همه جا. پس این گناه این خطر رو داره. تأثیرات گناه رو باید مواظب باشیم. از جمله حالا این روایت دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم از حضرت امام حسین، میخوام بگم یه چقدر فضا تأثیر گناه لطیف و دقیق هستش و کار خودشو میکنه. ان صادق علیه السلام ان الرجل یذنب الذنب، یه گناهی رو انجام میده، دست به یه گناهی میبره. حالا این نشون میده که در ادامه روایت نشون میده که یک آدمی بوده که در مسیر بوده. این به درد همین فضاهایی رو که فضای طلبگی و اهل علم میخوره. ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل، از نماز شب محروم میشه. یعنی تأثیرات گناه در تمام لایه‌های وجودی برای همه افراد هست. نماز شب خون بوده، گناه کرده. خب این گناه باز بستگی به مراحل مختلف داره. عرض کردم گاهی از اوقات با چشم باز عمد اینا، گاهی از اوقات نه، یک خطایی پیش اومده براش. برای مؤمنین زیاد پیش میاد از این دست، کاملا مراقبت میکنه، اینو میکنه، یک لحظه پاش میلغزه، یک چیزی که نباید میگفت یه دفعه از دهنش در رفت و گفت، توجه کردید؟ و زود هم متوجه میشه، پشیمون میشه، توبه میکنه. ولی این دست از گناهانم تأثیراتش رو میذاره. اگر دقیق باشه ابعاد روحیش رو میتونه پیگیری بکنه، یعنی میتونه متوجه بشه که صدماتی که بهش رسیده چیه. ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل. و بعد از رد میفهم و ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، یعنی گناه، عمل نادرست در خود شخص صاحب عمل، خیلی تعبیر قشنگیه، اسرع فی صاحبه، در صاحب عمل. بله ممکنه آثارش به دیگران هم برسه، ولی نسبت به صاحب عمل از همه زودتر میرسه. دروغگو ممکنه آسیب به دیگران هم برسه، اول خودش رو داره مصلح میکنه. آدم حسود، آدم مثلا بزاد، آدمی که فرسونی که مال حرام میخوره، دیگران هم داره اذیت آزار میکنه، ولی بیشترین آثار نفسانی است که در خودش داره. میفهمد عمل سیه اسرع در صاحبش هست از لحاظ تاثیرگذاری. من سکین فلم، از اون وقتی چاقو و کار رو توی گوشت که حالا گهگاهی اگر پیدا بشه توجه در اینها، یه چجوری راحت من قطع قطع میکنه. گناه هم همینجور با دل انسان، با حقیقت انسان برخورد میکنه. خیلی خوب. حالا ممکن کسی بشنوه تو فضای اقتصادی امروز میگه نه آقا هست امام صادق معلومه که از این چیزا هم داشته اینها. حالا در اصل میشه قصاب را آدم ببینه، میشه در خیابون دید، این اشکالی نداره. خب ما بحثامون به فصل 30 رسید. اگر دقت کرده باشید ما بعد از اینکه در فصل 26 وحدت شخصی وجود رو با نگاه های حکمی و عقلانی صدر متعلم پشت سر گذاشتیم، عرض کردیم که در چند فصل بعد تناسب های وحدت و کثرت مورد توجه قرار میگیره. تناسب های وحدت و کثرت مورد توجه قرار میگیره. قبلا عرض کردیم مثلا حقیقت کثرت چیه، نحوه ارتباط وحدت با کثرت چیه، از جمله چیزایی رو که الان تو فصل 30 حقیقت کثرت رو میخواد تبیین بکنه. این کسراتی که ما داریم از منظر حکمی و فلسفی بر اساس وحدت شخصی وجود حقیقتشون چه خواهند شد؟ ایشون بارها گفتن که افرادی هستن وقتی وحدت شخصی وجود اون تعبیر داشتن، تعبیر خیلی سریع بود که کسی قدم راسخ در عرفان داشته باشه کسرات رو مطلقا نفی نمی کنه. توجه کنید، اگه کسی عرفان رو درست فهمیده باشه، وحدت شخصی وجود رو درست فهمیده باشه، نمیگه وحدت شخصی، اگر وحدت شخصی درسته پس کسرات بالکل چی هستن؟ منتفی هستن. این حرف رو نمیزنه. دائما دارن تو اون فضا حرکت میکنن. یکی از فصول بسیار خوب در همین زمینه و بلکه از بهترین فصلهای کل جلد دوم و کل کتاب اسرار همین فصل 30 هستش که شما میخوان توضیح بدن اگر بر اساس وحدت شخصی وجود ما میگیم ممکنات عدمی هستن، منظور از این عدمی بودن چیه؟ توجه فرمودید؟ ما بارها این نکته رو عرض کردیم که عدمی بودن کسرات به معنای معدوم بودن کسرات نیست. هنوز برود به بحث نگردیم ولی این نکته رو همیشه این متذکر می شدیم و ایشون همین واژه هم عدمی بودن رو میاره هم اعتباری بودن رو میاره. ما عرض کردیم عدمی بودن و اعتباری بودن به معنای نفی این حقایق از خارج و معدوم بودنشون نیست. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه از سنخ و طبیعت وجود نیست. تعبیر رو نگاه بکنید، حتی شما نگید وجودی نیست، نه وجودی چرا هست، چون چی میتونه بگه عدمی هست، میتونه بگه چیه وجودی هست. تعبیر قشنگی دارن که در برخی از جاها من دیدم، نمیدونم چرا اینو راه پیدا کرده، مثلا ماهیت میگن عدمیه، معقول‌های ثانیه فلسفی که از وجود اونا میگن امور وجودیه، این تعبیرا رو مطرح میکنن، در حالی که خود این آیون تذکر دادن بابا همین ماهیتی که شما میگید میتونه بگه وجودی، میتونه بگه عدمی. وجودی به لحاظ اینکه یک نحوه انتساب با وجود داره، عدمی به لحاظ اینکه ذاتش از جنس، من تعبیر میکنم از جنس و طبیعت وجود نیستش، یعنی به ذات موجودیت نداره، بلغیر موجودیت داره. خب بلازم بلغیر موجودیت داره میتونه بگی وجودیه، بلازم که به ذات موجودیت نداره میتونه بگی چیه؟ عدمیه. هر دو تعبیر کاملا چیه؟ درست و صحیح هستش. حالا ایشون الان میخواد به این بحث توجه بده. در حالا ما این بحث رو ببینید، الان کسی در فضای صدر و متعلین حرکت کرده باشه با این بحث ها کجا آشنا شده؟ در فصول آغازین جلد اول آشنا شده. همونجا هم هی ایشون گرامی دادن به دیدگاه‌های نهایی خودشون در مسئله توحید، یعنی پیوند مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت با مباحث توحید رو همیشه ایشون مطرح می‌فرمودن. الان جای این معنا هستش که اون چرایی که قبلا هی گوش و کنار مطرح می‌کردن اینجا واضح بکنن و الان اون جایی هستش که از اون بحثا استفاده بکنن، یعنی نحوه واقعیت داری وجود چجور بود، نحوه واقعیت داری ماهیت‌ها چجور بود، الان ایشون می‌خوان استفاده بکنن. چنانچه از عبارتهای این فصل به شدت می شود در فهم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هم بهره برد، یعنی استفاده دو پهلوه اینه، چنانچه از اون منابعه و از اون بحثای اینجا می خواد استفاده بکنه، تعبیراتی که اینجا مطرح کرده می شود در اونجا است، چون ایشون تعبیراتی که اینجا می کنه که نشون میده منظورشون از اصیل چیه، منظورشون از اعتباری چیه. تعبیرات خیلی تندی هم در اعتباری داره که اگه کسی یه تیکه از این رو ورداره ممکنه بگه اعتباری یعنی چی، ذهنیه صرف، تو همین عبارت ها داریم. و من در واقع از یه جهتی باز آدم تعجب میکنه چطور مثلا گاهی از اوقات همین تعبیرها اینجا گرفته میشه، دو سطر قبلش، سه سطر بعدش اینها توجه نمیشه. کل دستگاهی که دست کم تو یک فصل پیاده میکنه، ممکن نگیم مثلا تو جای دیگه شما اینجوری داری تحلیل میکنید، همه اون چرا که در همین یک فصل داره میگه همه رو باید با هم معنا کرد دیگه، توجه کردید؟ همه رو باید با هم معنا کرد. ولی تعبیرهای وجود داره که این تعبیرها خیلی میتونه مفید باشه برای ما در فهم اصالت وجود و اعتباریت ماهیت از نگاه صدر متعلم.
چنانچه برخی از تعبیراتی وجود داره که میتونه رهزنی جدی در این بحث داشته باشه. اولین بحثی که شما مطرح کنه همینه که اون چی که از بحث قبل فهمیدیم این هستش که اونی که وجود حقیقی داره فقط خداوند سبحانه، بقیه همه منسبق به نور وجودن. خیلی همه حرف رو رسونده، یعنی بهره رنگ با یک جوهر چجوریه؟ هیچ وقت رنگ تو ذات جوهر نمیره، کلمه انسباق رو نگاه بکنید. ولی اینجور نیستش که واقعیت فقط ذهنی باشه، توجه کردید؟ یه تعبیر علامه داره میگه متصف است به صفت خارج از ذات. در تعبیر اول فصل پنجم از نهایت الحکمه اگر دوستان یادشون باشه تعبیر دقیقی اونجا داره که میگه ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، و بعد میگه البته ماهیت به حسب واقع متصف هست به وجود منتها به صفت خارجت عن الذات. خیلی تعبیر، یعنی حتی اونجایی رو که تعبیر خیلی یعنی منسبق به وجود میشه، نه اینکه میشه وجود، توجه کنید، نه اینکه ذات او متحول میشه به چی؟ تحقق و وجود. این تعبیرشون داره که ما سوای حضرت حق، ما بارها مکرر هر جایی بحثای اثرات وجود اعتبارات ماهیت مطرح میکردیم، این نکته رو گوش زد میکردیم، این بحثی که اینجا دارید میخونید تأثیراتش حتی تا الهیات عرفانی پیش میره. اون بحثی که اونجا ولذا ما تأثیراتش دیدیم، کسانی رو که اعتباریت در ماهیت رو اونجا از همین قرائت‌های مختلفی که تو دنیای فلسفه وجود داره، موافقین فلسفه وجود داره تو دنیای فلسفه، کسانی که اعتباریت ماهیت و معنی چی گرفتن؟ ذهنیت صرف گرفتن، تو اینجا هم کشیده شد، راحت گفتن با توجه به مبانی عرفانی اثرات وجود که هستش و یک وجود هم که در دنیا، پس کسرات بالکل چی میشه؟ نفی میشه. یعنی برداشتی که از اعتباریت ماهیت در اونجا شد که عرض کردم همیشه تذکر میدادیم، تو الهیات عرفانی هم اثر خودشو گذاشته. اگر در اونجا اعتباریت ماهیت، حالا به حسب اونچه که آدم میفهمه که صدرا میخواد این کار رو بکنه، قرائن فراوانه، همون ده سطرهای قبل هم که نگاه بفرمایید، فصول قبل، همین تو همین فصل قرائن وش اصلا یک دغدغه داشته باشید ببینید این فصلی که ما الان داریم مطرح میکنیم چند درصد از عبارتهاش میره به طرف چی؟ ذهنیت. چند درصد از عبارتهاش میره به طرف عینیت و خارجیت ماهیت و امثال اینها. ماهیت و امثال ماهیت که همه بند و بلا ظهور و همه چیزایی رو که در عرفان مطرح هستش همه رو پوشش بده. این متن مهم و اساسی هستش که میشه روش کار کرد و توجه داد. در حد اون بحث حتی تا الهیات عرفانی هم آثارش ادامه داره. لذا ما خیلی راحت از همیشه هم میگفتیم که چی؟ میگفتیم چنانچه یعنی ارتباط وجود و ماهیت عیناً مثل ارتباط حق و خلق است در حوزه عرفان، یا از این ور ارتباط حق و خلق در عرفان عیناً همون ارتباط وجود و ماهیت است. نمیگم هیچ فرقی نداره، ولی فرق ها جوهری نیست. اون یعنی چند لایه بودن اصل مسئله رو رفع نمیکنه، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه. تو عرفان مثلا ظاهر هست، ظهور هست، مظهر هست. مظهر خیلی شبیه به ماهیت، یه دو تا سه تا لایه میخوره، اونا مهم نیست. اصل حق و خلق رو در نظر بگیرید، مثل نحوه تحقق وجود و ماهیت میمونه. صدرا تذکر ده، همین الان هم باز تذکر میده این همراهی و مشابه بودن این بحثا رو مطرح میفرمان. اونجا چجور ما میگفتیم که مرتب عرض میکردیم که ماهیات از نگاه صدرا متعلین موجود هستن ولی وجود نیستن. اینجا هم همینه میگیم، میگیم ما سوالا موجود هستن ولی وجود نیستن. مراد از عدمی بودن ماسوالله همین نکته است، یعنی وجود نیستن. توجه کردید؟ وجود نیستن یعنی ذاتن بهره ای از وجود ندارن. ذاتن بله منسبق به نور وجود هستن، منسبق و رنگ گرفته با وجود هستن، همراه وجود هستن، وجود همراه اونا هست، مه اونا هست، ولی نه وجود عین ذات اونا میشه نه اونها عین ذات وجود میشن. در این که ما در یک سطوح باید بگیم بین وجود و ماهیت چی برقراره؟ عینیت. توجه کردید؟ چون اون تلقی که از تغایر در جاهای دیگه میشه ما میخوام اونا رو نفی بکنیم، چون عینیت در اینجا خیلی شدیده و اینجا عینیت در این غیریته، یعنی ذات ماهیت به ماهیت، ذات ماهیت متفاوت است با ذات وجود به ماهیت، ذات وجود. ولی در این حال وجود و ماهیت ارتباط وسیق و وسیق دارن. توجه که اون چنان شدید و وسیق، چون اصلا ماهیت جز به وجود نمیتونه موجود باشه. بحثایی که در جای خودش مطرح میشه. من میخونم جایی رو که نیاز به بس و توضیح داره لابلا عرض خواهم کرد. این من خواستم فضای کلی این فصل برای ما روشن بشه، اهمیت فصل روشن بشه. فصل سیوم فی تنسیس علی عدمیت ممکنات به حسب اعیان ماهیات ها، در این که تصریح بکنیم، تنسیس بکنیم، نسل داشته باشیم، برای این که ممکنات عدمی هن به حسب اعیان ماهیاتشون، نه به حسب اون حقیقت وجودی که به همراهش هستند، نه، یعنی به جهت ذاتیشون نگاه بکنید عدمی هن، نه معدومن، عدمی هن. مثل بحث شروع، جالبی که الان از این فصل که ما گذشتیم در ادامه نگاه کنید فصل 31 اصلا بحث شروع مطرح میشه. مثل بحثشون یه تعبیری داره، میگه اگه کسی ماهیات را رأسا از عالم خارج منقطع بکنه مسئله شروع رو نمیتونه حل کنه. مثلا و میدونید که حکما شروع رو چجوری حل میکنن؟ با عدمی بودنش حل میکنن. عدمی بودن شروع نه یعنی معدوم بودن شروع. کسی منکر واقعیت داری شروع نیست. اگه کسی شروع رو نفی بکنه مثل اون سوفسطایی ها میشه که حقایق این کار میکنن، باید با اونا همین کار رو انجام داد. توجه کردید؟ همون جور باید باشون برخورد کرد. نه، این بحث جدیه. شروع واقعی هن، نه واقعیت. شروع موجودن، نه وجود. مثل اون نداشتن پول که مثلا میگن، این همین جوری هستش. مثلا اصلا در یه جایی که ایشون مطرح میکنه، بحث ماهیت رو با شروع گره میزنه، میگه کسی ماهیت رو اصلا قبول نکنه، ذهنی صرف بدونه، که اصلا نمیتونه مسئله شروع رو حل و فصل کنه. حالا در هر صورت فت تنسیس و عدمی نیست، مواظب باید باشیم، تعبیرها رو باید احتیاط بکنیم که جا به جا به حسب قرائنی که وجود داره منظور چیه و مراد چیه، به حسب همون بحثایی که داره. فصل بعد میتونست وجودی هم بگه، بله اصلا در یه تعبیر قشنگی داره و ظاهرا مال قیصری باشه که ایشون میگه که اینا رو شما میتونی بگی وجودی، میتونی بگی عدمی. نمیدونم تو مقدمات فصوص بود کجا بود این بحثو داشت، یا تو خود شرح فصوص بود این در ذهن واسه خیلی تعبیر زیبا و جالبیه. میگه اینا رو میتونی بگی وجودی، میتونی بگی عدمی، چون وجودی میتونی بگی چون منتسب به وجوده، عدمی میتونی بگی چون به لحاظ ذات اختزای وجود ندارن. آره، نمیتونی بگی ذات عدمی، نمیتونی بگی معدومه، یعنی در خارج نیستش. میتونه معدوم هم باشه ها، توجه کنید ها، ماهیات میتونن معدوم هم باشن ها، ولی میتونن موجود هم باشن. گاهی وقت ما که این حرف میزنیم یعنی همه ماهیات موجود هستن، نه، ماهیات میتونه معدوم هم باشه، توجه کردید؟ ولی منظور ما همین ماهیتی که الان در خارج شما این رو قبول کردی، نمیتونی بگی وجودش رو قبول کردی، نمیتونی بگی ماهیتش معدومه، نه، ماهیتش موجوده ولی ماهیتش وجود نیست. اینجوری عدمی میتونید بگید، از تعبیر عدمی میتونید بگید، بله؟ این ذواتشون، اعیان ماهیاتشون، فتنسیس علی عدمیت الممکن. دیدید که ممکنان ما دو تحلیل کردیم، جنبه یل الحقی و جنبه یل الخلقی، یعنی به جهت ذواتشون. کنه که قد آمنتن، آره یه تردیدکی داره در اصورت، کنه که قد آمنت من تضاعیف ما غره سمعک منا به توحید الله سبحانه توحیدن خاصیان، گویا که ایمان آورده باشی به وعده شخصی وجود. این همه توضیح دادم دیگه، ایشون میگه انصاف نیستش که با این همه توضیح و کلنجار رفتن و اینها باز بگی که اینا چی دارن میگن. کنه که قد آمنت من تضاعیف ما غره سمعک منا به توحید الله سبحانه، آمنت چی؟ توحیدن خاصیان، به توحید خاصی. و از انت و ان الوجوده، اینجا تفسیر میکنه که توحید خاصی نیستی، و از انت و ان الوجوده حقیقت واحدتون یه عین الحق، وجود یک حقیقته و اونم حق سبحانه و تعالی هستش. دیگه با تشکیک و اینا سازگاری نداره، تشکیک در نفس وجود که با اینا دیگه سازگاری نداره. یک حقیقت است و این حقیقت واجب الوجود است، یه عین الحق. ولی پس بقیه چی هستن؟ شما اینجوری گفتید، پس بقیه چی کار هستن؟ میگه ولیس للماهیات والاعیان الامکانی وجود حقیقی، بقیه حظ این وجود حقیقی، حظ ذاتی از وجود ندارن، به حسب ذاتشون بهره ای از وجود ندارن، حقیقتاً موجود نیستن. این خیلی کلمه گول زننده است، توجه که این همش به خاطر اون فضای ادبیاتی و عرفی که وجود داره از اونجا اقتباس کردن. حالا من گاهی میگفتم که ای کاش از اونجا اقتباس نمی‌کردن، با یه ادبیات دیگری این پردازش رو انجام میدادن، ولی اون اقتباس هم به لحاظ محتوا درست کاملاً، ولی چون تو عرف حقیقی و مجازی رو یه برداشت میکنن، تو ادبیات هم یه برداشت میکنن، این آسیب زده به فهمه، از یک منظر آسیب زده به فهمه فلسفی. و لیس للماهیات و الاعیان الامکانی وجود حقیقی. خب از چجوریه وجودشون؟ چجوریه؟ انما موجودیتها بن سباقها بنور. کلمه نور وجودم قشنگه، چون تو عرفان یک وجود داریم، یک نور وجود داریم، یک مظاهری داریم که به نور وجود آشکار میشن. توجه کردید؟ یعنی یه پله میخوره. مهم نیست این نکته، چون وقتی شما نسبت نور به وجود در نظر بگیرید باز میشه همین داستان اتفاق خواهد افتاد. بله، انما موجودیت ماهیات و اعیان امکانیه چیه؟ انما موجودیت ها به انسباق. انسباق یعنی رنگ میگیره، نه اینکه ذاتش میشه نور. ذاتش نمیشه نور، ذاتش علت دوام ظلمته. این ظلمته به لیسیت ذاتیه که میدونی که دو تفسیر ازش شده اون منظوره. انما موجودیت ها به انسباق ها به نور الوجود و معقولیت ها من نحو من انها ظهور الوجود. همانا موجودیتش به اینه که به نور وجود رنگ میگیره و معقول میشه، یعنی مفهوم میشه، یعنی انتزاع میشه. این معقولیت ها رو مواظب باشیم، همین رزنی که همیشه بیه پیدا میشه، میگه این مفهوم. خب مفهوم همجوری ذهن که تولیدش نگرده، این مفهوم فهم شده، یعنی ذهن رو فهمیده، عقل رو فهمیده. از کجا فهمیده؟ میگه و این و معقولیه به انسباق انما موجودیت کذا و معقولیتش از نحوی از انهای ظهوری. چی میخواد بگه؟ یعنی ظهور وجود است که تشکیکیه و انها داره، و از انها شما چی میفهمید؟ ماهیات رو میفهمید. و بله، و معقولیتها من نحوه من انهای ظهور الوجود و طور من اطوار تجلی وجود. و یعنی شما یه وجود دارید، یک ظهور وجود دارید، ظهور وجود تشکیکیه که قبلا هم داشتیم. این ظهور وجود که تشکیکیه از مراتبش چی استفاده میکنید؟ ماهیات. تازه توجه دارید که جناب صدرم اشاره به کثرت عرضی نکرده، بیشتر حالت طولی بهش داده، ولی کثرت عرضی میشون خودش قبول داره. ایشون خود یعنی درجه واحد از نور میتواند ماهیت های مختلفی رو به بار بیاره. اشکال نداره، بد نیست. و ان الظاهر فی جمیع المظاهر و الماهیات، اینجا رو توجه بفرمایید، اون چی که آشکار هست خودشو ظاهر میکنه در جمیع مظاهر. اینا رو ما باید دریابیم. ظاهر مظاهر، مظاهر دیده نمیشن وقتی ظاهر دیده میشه. محجوبین کسانی هستن که آینه ها رو تماشا میکنن، اصلا غافلن که اینا آینه هن. توجه که اصلا فضای هستی شناسی چه نکته‌ای وجود داره که اجازه میده یک کسی کور باشه خدا نبینه، یک کسی همش خدا ببینه، یک کسی هر دو رو ببینن؟ چه سیستمی در عالم واقع هستش که هر سه تا برداشت رو اجازه میده؟ یه برداشت چیه؟ برداشت محجوبین، اصلا خدا نمیبینه. یه برداشت چیه؟ فقط خدا میبینه، هیچ دیگه نمیبینه. یه برداشت چیه؟ ذوالعینین، هم خدا میبینه هم قهر خدا رو میبینه. توجه کردید؟ این چه بستری در فضای هستی شناسی هست که هر سه نگاه رو اجازه میده؟ این بحث ظاهر و مظهره. میشه افراد تو مظهر غرق بشن اصلا بدون اینکه اعتنا بکنن این مظهر چیان. میشه افراد تو ظاهر غرق بشن، میشه افراد جمع بین ظاهر و مظهر بکنن. توجه کردید؟ این فضا رو داشته باشن. همش میشن مظاهر. بله؟ همشون میشن مظاهر. آره، نفاد اسماء میشن. آره، تو خود اسماء هم. و ان الظاهر فی جمیع المظاهر والماهیات والمشهود فی کل شؤون و تعینات لیس، اینجا کم دقت کنید، لیس الا حقیقت الوجود. ببینید، اونی که ظاهره در همه مظاهر و ماهیات است و اونی که مشهود است در همه، چون میدونید که وقتی بقیه مرآت شدن، مرآت نباید دیده بشه. این کلمه رو مواظب باشیم. این که میگه مشهود فقط حقیقت وجوده به دلیل اینکه بقیه مظاهرن، نه اینکه بقیهشون
واقعیت در خارج نداشته باشن، نه اینکه بقیهشون در یک نگاه ثانی دیده نشن، نه. و ان ظاهر فی جمیع المظاهر و الماهیات و المشهود فی کل شؤون و تعینات، در همه شؤون و تعینات چی دیده میشه؟ لیس الا حقیقت الوجود، فقط حقیقت وجود دیده میشه. بلکه این ترقی رو مواظب باشید و بلاز محتوایی با قبلی فرم، بلکه اصلا وجود استش که دیده می شود به حسب تفاوت مظاهر و تعدد شؤون و تکثر حیثیاتش. چه بسا این از یه جهت میخواد به اون جمع بین وحدت و کثرت اشاره بکنه، اون ذوالعینین بودنش توجه بکنه. وجود رو شما در این کثرات میبینید اینجوری، در اون اولی میگیم فقط وجود دیده میشه. این بل از یه جدید نمیخوام، یعنی نفی محتوای قبلی نمیکنه، ولی از یه جهت یه جور ترقی توش وجود داره. ترقیش به این استش که بله، نمیخوام بگم کثرت ها مشهود نیستن اینجوری، ولی وجود متکثر رو دارم میبینم اینجوری، وجود به لحاظ وجوه متعدد دارم میبینم اینجوری. میگه که درسته، نه باید داشته باشه، درسته. نه در وجود نیست، نه کثرت در خودش داره. ادامه بحث میفرماد که کثرت شما در وجود میبرید به حسب مظاهرش. ولی مخفی هم داریم، نه اینکه مخفی نداریم. ظاهر بله، نه اون که آشکار میشه و در اینا حقیقت وجوده. نه خیلی واضحه، نگاه کنید. و ان ظاهر فی جمیع المظاهر، اونی که در همه مظاهر و ماهیات خودشو نشون میده و شما وقتی مظاهر رو میبینی داری اون حقیقت وجود رو داری میبینی، توجه کنید، حقیقت وجود رو دارید مشاهده میکنید. میدونم ظهور وجود، خب وجود آشکار میشه دیگه، شما میگه ظهور وجود. هیچ اشکال نداره این. نه اصلا هیچ بهره از ذاتی به حسب خودش نداره. ولی نگاه کنید اینا اصلا شأنشون چیه؟ وجود نماییه. پس شما فقط چی میبینی؟ وجود میبینی شما. دقیقه کنید، نکته رو خیلی لطیفه. مثلا عرفان هم میخواد به همینجا ما رو برسونه. نه، وقتی شما توجه کردید به فی غیره دیگه ذاتشون رو داری میبینی. در اون چهره ای که اینا مظاهرن اصلا اونا دیده نمیشن، اونا هم مخفین. چی فقط شما میبینید؟ فقط وجود شما میبینید. اصلا واسه شخصی وجود این همین دیگه، توجه کردید؟ میگه نگاه کنید وقتی اونا مظاهر شدن، اونا ظهور چی ان؟ مظاهر چی ان؟ مظاهر وجود. فقط چی نمود داره؟ فقط وجود. یعنی شما هر طرف نگاه کنید فقط وجود داری میبینی. میخواد بگه حواست باشه، ما اگر گفتیم تو این فضا فقط وجود دیدیم میشه بقیه عدمیان، به دلیل این فضاست، نه اینکه اونا موجود نیستن اصلا. همش درسته، من قبول دارم. الان نگاه رو به اون نکرده، توجه کنید نقطه تیز. هم محظور هم همینه، ظهور هم همین جوریه، توجه کنید. خب حالا ادامه داره، اشکال نداره. شما الان این یک قسمتشو قبول بکنید که مظاهر و ماهیات اینشونشون توجهشو مستقیم برده به طرف ماهیات، بحث این نیستش. توجه کردید کار به اون ظهور واحد، ظهور واحد قبلا بحث کرده که فعل باری تعالی است و نسبتش با حضرت حق چه جوریه، توجه کردید. حالا بعدم در ادامه نکته‌ای که اینو واضح بکنه، اون نکته رو روشن، من این نکته رو تاکید دارم. وقتی شما میگید بقیه مظاهر، معناش چیه؟ معناش اینه که فقط حق میبینید در اینجا. بعد این بلکه میگه مخرب محتوای قبل نیست، میخواد بگه که در یک نقطه کاملتر شما میبینید یه چیزی که خودشو به چیزهای مختلف درآورده. توجه کنید نکته رو، یعنی میخواد وحدت رو با کثرت گره بزنه. ببینید میگه بلل وجود الحق عطف به اون الا، لیس الا حقیقت وجود، ظاهر نیست مگر جز حقیقت وجود. بلکه اینجوری بگیم، بلکه میگیم وجود حق
وقتی که به شکل مظاهر و تعدد شون و تکسر حسیات در اومده، بله الوجود الحق مشهود ما هستش، ظاهر هستش، البته به حسب تفاوت مظاهرش و تعدد شونش و تکسر حسیاتش. اینجا یک نقطه میخواد. خب ماهیت پس چیه؟ یه تعبیر خیلی زیبایی صدر المتعلین در اینجا داره، خیلی زیبا، خیلی قشنگ، خیلی یادداشت کردنی، با اونی که شون میفهمد ماهیت، مثل ماهیت انسان، ماهیت بقر، سنگ، اینها، این ماهیت هایی که ما داریم. چرا اینجوری میگه؟ چون خیلی باز جای خوشبختی داره که شون در صفحه بعد اصطلاح عام ماهیت رو هم مطرح میکنه. اصطلاح عام ماهیت چیه؟ معقول ثانیه فلسفی. اینه عنوان ماهیت که بر همه ماهیات اطلاق میشه. یه بار شما میگید ماهیت منظور چیه؟ انسان و بقر و غنم. یه بار ماهیت میگید یعنی چی؟ همه این ماهیات مد نظر هسته. اینو تفکیک کرده، خیلی جالبه کار در کارشون در اینجا. بله، معقول ثانیه فلسفیه. ماهیت معقول ثانیه فلسفیه. ببینید ایشون میگه ماهیت های خاص مثل انسان و بقر و غنم و سنگ و اینهایی که مدرسش، اینا مثل، خیلی اینجا دقت کنید، امکان و شیئیته. چجور شما راجع به امکان و شیئیت اینا هویت های اعتباری هن؟ ماهیت های خاص هم هویت های اعتباری هستش. هر چی راجع به اونها میگید راجع به اینها هم بگید. و جالبه که اگر کلمات صدر رو با هم جمع بکنید، صدر المتعلهین یه بار ماهیات رو گفته مثل اسماء باری تعالی است، الان داره یه بار میگه که مثل چیه؟ معقول های ثانی فلسفیه. یعنی نه الان بعد میگه که خب بس چه فرقی با هم دیگه دارن. خیلی متن زی قیمتیه که بس تفاوت بین معقول اول و معقول ثانی چی میشه. اینه که من سرجم بخوام بگم اینه که آقا معقول اول و معقول ثانی به لحاظ نحوه تحقق یکسان هستن، یعنی همه به حیثیت تقلیدی وجود متحققن. بله یه تفاوتایی هم بین معقول اول و معقول ثانی چی وجود داره، ان شاء الله مطلب رو پی میگیریم و مطرح خواهیم کرد. والماهیت الخاصه الممکنه، کم خاص، ماهیت خاصه ممکنه، نه الماهیت که معقول ثانیه. میفرماد و ماهیت خاصه ممکنه که معنی الانسان و الحیوان، مثل انسان، حیوان، مثل سنگ، مثل چوب، مثل درخت، چیز دیگر، اینا حالها که حال مفهوم الامکان و شیئیت و نظائر هما. میفرماد مثل حال مفهوم امکان و شیئیت و نظائر امکان و شیئیت. نظائر امکان و شیئیت به حسب صفحه بعد مثل الماهیت، مثل کثرت ماهوی. نباید اینا رو، یعنی ای کاش که صدر المتعلین کاملا دقیق عبارت رو پیاده کرده، اگه یه مقدار بحث رو عام‌تر می‌کرد استفادهش بیشتر می‌شد. منتها به دلیل این نکته‌ای که ایشون در صفحه بعد می‌خواد بگه، فقط بخشی از معقول‌های ثانی رو مد نظر قرار داده، مثل امکان و شیئیت و خود الماهیت، که اینا همه تو بستر ماهیت‌های خاص معنا داره. میگم صفحه بعد که رسیدم میگم چرا با اینا فقط مقایسه کرده. روح کلام او این است که ماهیات مثل معقول‌های ثانیه فلسفی هستند، ولی معقول‌های ثانیه فلسفی رو که مطرح کرده فقط بخشی رو مطرح کرده، به دلیل نکته‌ای که در صفحه بعد میاد. چون چه دلیل نکته در صفحه بعد چیه؟ چون میخواد بگه این معقول‌های میخواد بگه ماهیت مثلا رو به زبانی که ما میدیم که در کلمات دیگه صدر به حیثیت تقلیدی وجود موجوده، اونا از دل این ماهیت در میان. چون میخواست معقولای ثانی رو بگه که از دل ماهیت در میان، فقط این معقولای ثانی رو ذکر کرده، یعنی امکان و شیئیت و همین شیئیت منظور شیئیت ماهویه، امکان و شیئیت و با ماهیت اینا رو ذکر کرده. اگر اون نکته نبود ایشون حق داشت بگه که اصلا ماهیات مثل معقولای ثانی فلسفی هم بالکل. ببینید همه دستگاه و عبارت رو ببینید. ایشون میفرماد ول ماهیت الخاصه الممکنه که معنی الانسان و الحیوان حالها که حال مفهوم الامکان و شیئیت و نظائر هما. در چی؟ فی کونها، جا به جا شده اینا، فی کونها مما لا تأصل لها فی الوجود عیناً، در این که اصیل نیست. چقدر این متن پرفایده است. یادتون هست تو بحث اصالت و اعتبار وجود میگفتن آقا چرا فقط وجود ماهیت مطرحه، چرا بقیه مطرح نیست؟ اونجا ما این نکته رو توضیح دادیم، بابا بقیه بنابر هر دو مشرب اعتباریه، چه اونایی که ماهیت رو اصیل میدونن اینا اعتباریه، چه اونایی که وجود اصیل میدونن اینا رو اعتباری میدونن، اینا در اون شکی نیستش. صدرا میگه که بابا چجور اینا اعتباری هن؟ مایدم اعتباری، البته نه اعتباری که شیخ اشراق میفهمه، اعتباری که من میفهمم. بله کونها میفرماد که فی کونها، در این که این ماهیت ها ممالا تأثر لها فی الوجود اینن، در این که در چی نیست اونا ازش، در این که اصلا اصیل نیستند و اعتباری هن، ممالا تأثر لها فی الوجود اینن. خب اگه اینجوری باشه پس چه فرقی بین ماهیات و اینا هستن؟ یعنی میخوای بگی همه معقول ثانی هن؟ میگه نه، تفاوت هست بین ماهیت و امور دیگر. ما چون وقتمون گذشته سر این بحث هم هست میخواستم بخونم ولی نشده. این قسمت یعنی تفاوت مفاهیم ماهوی و مفاهیم معقول ثانی چیه، بحثی رو مطرح میکنه انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. معقولس بله، البته اون اصلا چیز نیست، معلومه ذهنی صرفه، توجه کردی؟ نه، خاصیت فضای ذهنی موضوع، اگه انسان نبود موضوع بودن، محمود بودن شکل نمی گرفت، حد وسط بودن شکل نمی گرفت، قضیه که کلیت و جزئیات همینه، اگه ذهن انسان نبود اصلا مطرح نمی شد. نه نه کار با اون ندارم، اگه ذهن انسان نبود مفهوم کلیت، مفهوم کلیت نه، خاصیت کلیت محقق نمی شد. یا جزئیت منطقی هم اینجوری، اگه ذهن انسان نبود جزئیت فلسفی شکل نمی گیره، جزئیت منطقی شکل نمی گیره. بس شما یعنی به حیث تقلیدی مثل او هستن که به حیث تقلیدی موجودن اینجوری بگی.
حالا مثلا معقول ثانی به حیث تقلیدی معقول اول؟
نه نمیخوام اینو بگم، میشه همه معقول ثانی اینجور نیستش، بخشی از معقول های ثانی فلسفی هستش که به حیث تقلیدی معقول اول شکل میگیره، معقول اول به حیث تقلیدی وجود شکل میگیره، ولی ما معقول های ثانی داریم که از وجود به ما با وجود گرفته بشه بدون واسطه یه معقول اول، معقول ثانی چیز معقول اول مثل ماهیت
نیست دیگه.
نه. از یه جهت این شباهت با کل معقول ثانی، چون معقول ثانی همشون به حیث تقلیدی متن موجودن، ماهیت هم به حیث تقلیدی وجود موجوده، توجه کردید؟ چرا ایشون این بحث رو این طرفی سوق داد؟ چون فعلا میخواد بگه معقول ثانی از اون معقول های ثانی رو توجه داده که از ماهیت در میاد و استخراج میشه.
اینو
کار برای مثال کردن، مثال زد کردن
این توضیحی داره میشه.
آره دیگه، مثلا همین اگه حرفای عرفانی رو هست که اصلا زده دوست داره که حرف ایشون رو در به عرفا برگردونه، که میخواد بگین اصیل بودن ما یا در حوزه ممکنات همون معنای اصیل بودن وجود رو نداره، منظور اصیل بودن یعنی هویت حقیقی ممکنات رو ماهیات میسازه، نه اصیل به معنی متن سازی. اشکالی که صدر را میگیره این استش که آه اصیل یک معنا داره، وقتی اصیل یک معنا داره دیگه نمیتونید تفکیک بکنید بعد دو چیز را اصیل بدونید، اون موجب میشه که در واقع اونی که متن ساز دو تا باشه، اونی که نافی سفسطه است به ذات دو تا باشه، اشکالات صدر کاملا وارده. ما توجیه میکنیم حرفه، چون ایشون خودش علاوه من ذوق تعلق گفت حرف عرفا رو میخواد بزنه، میخواد بگیم نه، یعنی ایشون میخواد بگه در حوزه ممکنات ماهیات اصیل یعنی متن سازن که نفی عدم ذاتن میکنه، این نمیخواد بگه، میخواد بگه حقیقت ممکنات رو ماهیات میسازه،
چیزی نامی برای ممکنات بخوای اطلاق کنی
اون ماهیات مثلا، توجه کردید؟ ولی نه اینکه میخواد توجه کردید چی میخوام من بگم که اشکالات صدرا وارده، چون صدرا تو بحث اصالت اعتباریت شما داره میگه این مسیل اون مسیله، به نظر صدرا وقتی اصالت با یک معنا بخوای اطلاق بکنی سازگار نیست، اشکالات صدرا وارده. آدم هم واقعا میفهمه که اصلا جناب دوانی نمیخواسته اونو بگه، یه فضای دیگه ای داره حرکت میکنه، نمیخواد بگه اصالت به معنی نفی سفسطه به ذات از آن ماهیات از در حوزه ممکنات، اینو نمیخواد بگه.
فلسفه و فقهی مانند میشه این عبارت درست مثلا بگیم عبادت خدا عبادت غیر نیست،
عبادت خداوند متعال
عبادت غیر نیست، بلکه عبادت مثلا ترک غیر. این ترک غیر یعنی شما ترک غیر کنید، غیر رو نپرستی.
خب غیر رو نپرستیم یعنی چی؟ خودمون رو بپرستیم؟
نه همون خودمون نه، این برای عبادت خدا غیر نیست. یعنی بگیم
اون اشکال نداریم، ولی اون وقت دیگه میگیم از عبادت غیر دور بشیم. خب جنبه اثباتیش چیه؟ اگه بشه عبادت خود، خب منم کیم که من با هم عبادت بکنم؟
میگم بشه جزو غیرها.
آره غیرها بشه، رازه کرده بشه عبادت حقیقت وجود. این اشکال نداره، عبادت یعنی عبادت حقیقت وجود و دور شدن از غیر حقیقت وجود که از جملهش منم.
تمام محدودها رو نپرست.
آره اون جمله که شما میگید در جا این اشکال بهتون میگیره، یعنی این داره به طرف خودپرستی میره.
اون جام تغییر داشت،
اون باید تغییر اون تغییر هم باید کنار بذاری.
کلیم باید شما مقید نباشید، به این مقید پرست
نباشید. حتی مقید من خودت بخویدم چی اون میگه که افرایت من اتخذ الهه هوشی هوا، این هم نباید باشید دیگه. نباید خودت رو خدا بگیری، یا اون انا رب بکم ولی اعلا که نباید بگی که مثل فرعون خودت هم باید نرف کنید تا به حق برسید.
مصطفی علی این گفت که این معنی که وجود در همه جا مدارش متفاوته، در این معنی که داره صحبت میکنه واسه من معنی وجوده و در قالب انسانی داره این من بروز میکنه، درسته؟ حالا نمیتونه میگه این معنی که هست انسان ازش تعبیر میکنه این من انسانه، مثل این معنی وجوده، ولی خب به حسب ظاهر در این نشه از یک
میتونه میگه انسانه، چه اشکال داره؟
حالا این معنی میگه وجوده
لازم مظهر،
لازم مظهر، ولی این معنی
کنه ظاهر چیه؟ وجوده. نمیتونه بگه انسانه، اون وجوده.
نه کنش دیگه، این کن الان این من تو فضای نظر سیام به فنا تو
اون موضوع بود،
همین منو میگه دیگه.
اون تا اون عمقی که خودتو برداشت میکنی تو مظهر هستی، هر چی برداشت میکنی اون اصل وجود که اگه بهش برسی اون میشه بعد ظاهر. ولی همین که مثلا ما خودمون میگیم من با تمام اون هویتی که حساب میکنیم همه همون هویت مظهری داره، ما تو لایه مظهری تا اون عمق و عمق و عمق و عمق هم مذهبه. اگه قیصری نگاه کرده باشید میگه تثبت جوهری به لحاظ تجلی ذات حقه، یعنی اینم باز تجلیه، اینم مظهره، ولی چون اونجا هویت تثبتی حضرت حق جلوه میکنه ما احساس تثبت میکنیم
در اینجا،
در اینجا، در اینجا، با اینکه واقعا ذات نیست، مظهر ذاته.
ما هنوز به ذات خودم تو این نشه دست پیدا نکردیم. نه به ذات خودمون، به
ذات خودمون، نه 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 ذات خودمون، اگه امر خودمون اگه میخواد بگه چرا ذات خودمون هم این تجلیه دیگه، به تجلی میرسیم، ذات خودمون تجلیه.
آیا اون تبلیغی که در بقا هستش با این معنی که الان من میکنم باید یه اتصالی باشه که من بگم اون همین میبود که
این بقا
این معنی کدوم معنی الان باید فراتر از این مظهر باشه؟
تو این مرحله شما متوجه مظهریت نمیشید، هر وقت متوجه بشید که او هست
بقا متوجه مظهریت،
بقا متوجه مظهریت میشید.
الان متوجه مظهریت
نمیشید؟ نه ما اصلا تو حجابیم، ما استقلال برای خودمون حساب میکنیم،
ما الان متوجه ظهور نمیشیم.
علمی شما متوجه مظهریتی، حالی متوجه حالی بشید شما کشفتون دست میده، یعنی رفت رو میفهمید
که متوجه مظهریت بشید، هم ظاهر بینیم هم مظهر رو.
آره،
ما متوجه مظهریت
بشید وقتی که شما به بقای بعد از فنا برسید تازه میفهمید شما صرفاً مظهرید. راجع کردید الان به نفع علمی نکته رو فهمیدید، یعنی به تعبیر قیصری هی میگه عارف علمی، عارف علمی تذکر میده، الان علمیه، ولی اون موقع حالی و مقامی میفهمید، به نحو عین الیقین و حق الیقین میفهمید که شما مظهری.
الان
آدم فهمیده
بله؟
ممکنه از باب حال خودمون
صدران چه رابطی باید
تبدیل وجود رفسی داره؟ همون یه جهتی، همون وجود رفسی دیگه از وجود بودن خالیش کرد دیگه، یعنی اون وقت
منافذ
کنه نداره، نه 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 میخواد بگه که عدمی، یعنی هویت ذاتشون وجود حقیقی نیست، اونجا هم همین میخواد بگه وجود رفتی میدونی که دیگه ایشون میگه وجود نیست،
وجود رفتی بودن،
وجود رفتی ایشون گفت دیگه وجود نیستن، صرف نسبت هم جواجه گرده صفیه
وجود رفتی و وجود مثلا نفسی حضرت حق اشتراک لفظی دارن،
شما صفحه 79 جلد اول از کار رو باز کن، اونجایی که بین وجود نفسی و وجود رابط رو میخواد بحث بکنه، میگه اشتراک لفظیه. صفحه 79 رو ببین، اونجا خیلی گیر کردن که این چجوریه، این برای وضع شخصی وجوده. طبیعی اشتراک لفظی جالب نیست، البته اشتراک به حقیقت و مجازه، ولی با شما محل میشن دیگه، اون معنا اینجا نیست، نه مجازه. همون ظاهر دیگه، همون ظاهر مظهره دیگه. آره دیگه به این مظهرم مظهر بگی، چون مظهر حقه. همین مظهر یه وقتی هستش که چه چیزی این تعینات رو آورده، یعنی شما ظهور رو به کی میخواید نسبت. تو این بحث ما مظهر میشن این مظاهر، تو بحث ما چون ظاهر کیه؟ خداه. کی او رو ظاهر کرده؟ همین تعین ها، اینا میشن مظهر. یه وقتی بحث برمیگرده، یعنی خواهیم حتی